بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در مسیر پیاده روی اربعین دعوت می نماید. موضوع: شرح زیارت اربعین. جلسه ششم، ششم آبان ماه 1397، عمود 1070، موکب مع امام منصور.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران بزرگوار و خواهران گرامی، زائران شریف، عزیز و محترم امام حسین علیه السلام. ما این شبها شرح زیارت اربعین داریم میگیم، منتها چون مخاطبان عوض میشن، تو مسیر هستن، سعی میکنیم هر جلسه یه مطلبی جمع بشه. چون شبهای گذشته من سعی میکردم یه مروری از جلسات قبل رو بگم، اما واقعا فرصت دیگه نمیکنیم، میسپارم بعدن خودتون برید در واقع سخنرانی قبلی رو، یعنی شبهای گذشته رو گوش بکنید. محضر شما عرض بکنم، این مقدمه یکی دو دقیقه رو عرض بکنم. جانیس آقا اینجا دیگه، حالا صدا اون طرف میرسه، سعی کنید همونجا بشین. عرض کنم که زیارت اربعین فضاش کاملا متفاوته با زیارت عاشورا. تو زیارت عاشورا شما دارید امام رو تعریف میکنید، جایگاهش رو تعریف میکنید، نسبش رو میگید، اعلام براءت میکنید از دشمناش، نسبت به دشمنان امام شدیدن میتازید، اسم میبرید خودشون و تبارشون رو، صد بار لعن میکنید، اعلام براءت میکنید، این طرف صد بار اعلام سلام و دوستی میکنید. اما فضای زیارت اربعین از همون ابتدا از خود امام شروع میشه، یعنی چون زائر اربعین کسیه که در واقع امامو شناخته، لازم نیست، غریبه نیست، خودیه. و اینکه اصلا تو زیارت اربعین شما بارها خدا رو به شهادت میگیری، یعنی در اینکه این حرفا رو میزنی ذره شک وجود نداره و خدای نکرده نفاق وجود نداره. خیلی هم فرازهای سنگین و عجیب غریبه. کوتاه زیارت اربعین اما خیلی پرباره. ما دیشب تا اکرم تاو به شهاده آمدیم و امشب میخوایم این فراز رو عرض بکنیم، که میخوام عنایت داشته باشید، دقت هم بفرمایید، بحث برای خیلی از عزیزان جدیده و یه سری از مسائل رو برخی از بزرگواران میفرماد، حالا ما خدمتتون هم میرسیم، که اینا رو تو بین عموم مردم نگو. بعد میگه ما چرا، میگه خب اینا درکش وجود نداره، نمیدونم متوجه نمیشن. و امشب تو این بحثمون یه سری از این مسائل هست، حالا ما یه سری چیزا رو باز نمی‌کنیم، تو داخل پاکت میگیم یا اهل فن متوجه بشن و بگیرن. اینجا میفرماد وجتبیته بطیب الولاده، میگه شما او رو با انتخابش کردی از نوع خطاب به خداست و شاهد گرفتیم خدا رو که ولادت بسیار پاکی داشت. این در واقع یک کنایه است به دشمنان امام حسین علیه السلام، که خیلی هاشون تو این مسئله مشکلات خیلی جدی داشتن. حالا نمیگیم هر کسی دشمن اهل بیت زنازاده است، نه این نیست، این نیست، اما خیلی از دشمنان اهل بیت زنازاده بودن. یه وقت برداشت نشه بعضی بگن آقا همه دشمن امیرالمومنین مثلا زنازادن، این صحیح نیست، این جمله صحیح نیست، به لحاظ عقیدتی هم صحیح نیست. من نمیخوام باز بکنم، وگرنه بعدا به جای به مشکلات بزرگی هم برمیخوری در ادامه این عقیده انحرافی. اما خیلی از دشمنان امیرالمومنین تیب ولادت نداشتن، پاک ولادت نداشتن. اینجا یه بحثایی مطرحه، به این سادگی ها من نمیخوام. یک بخشیش هم من در واقع چون تو زیارت اربعین هم داریم که ما شهادت میدیم که امام از اصلاب شامخه و ارهام مطهره به دنیا آمده، یعنی پدرانی با نسب مشخص و بزرگ و اون چیزی که تو چشمه شامخه و ارهام پاک به دور از شرک و نجاست به دنیا آمدن، برخلاف در واقع باز دشمنان اهل بیت که تو این زمینه خیلی کمیتشون میلنگه بندگون خدا. و داریم مثلا در مورد یکی از اینها قرآن حتی اشاره داره که در روایت وقتی میری رجوع میکنی میبینی به یکی از اینها اون اصلی تریناشون در واقع خدا متلک انداخته، اتلن بعد ذالک زنیم، اون بداخلاق ناشناخته نسب، عبارتی که خدا استفاده میکنه. اینجا حالا یه بحثایی داریم. ما تو زیارت وارث السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک، همینطور اسم میبری میاد پایین. یک شبکه نورانی و شجره طیبه و شجره مبارکه انبیاء الهی رو اسم میبریم. این در واقع در مقابل شجره ملعونه ایه که در قرآن ذکر شده و مراد از این شجره ملعونه هم بنی امیه بودن. اینو شیعه و سنی نقل کردن و یه اعلام براءت منتها یه نکات خیلی ظریفی در اینها نهفته است. اینا که همه میدونه که گفتم چیز خاصی نبود، همه تون میدونید. میخوام یه خورده وارد این مسئله بشم که خدا در قرآن از یه ذریه خیلی اسرارآمیزی هی داره اسم میبره. دقت بفرمایید، این ذریه خیلی رازآمیز و رازآلودن، خیلی هم باز نمیکنه بحث رو. یه جایی از اینها به عنوان کلمات الله نام میبره، آدم رو بهش میگه کلمه. دقت بفرمایید، به حضرت عیسی انسان دیگه اومده رو زمین، گوشت پوست استخون، بهش میگه چی؟ کلمه خدا. یه سری از افراد رو به عنوان کلمه یاد میبره، مثلا میگه که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، میگه ما ابراهیم رو با کلمات الله سنجیدیم. کلمه میشه یه آدم، کلمات میشه یه سلسله آدمهایی. میگه ما با اونا آزمودیمش، وقتی سربلند بیرون اومد، بعد این آدمها رو تا نفر آخر عرضه شد و او ولایتشون رو پذیرفت. فاتمهنه قال انی جاعل کل الناس اماما، تازه امام شد. یعنی حضرت ابراهیم توی 99 سالگی تازه به امامت رسیده، قبلش پیغمبر بوده، اولوالعزم شده، نبی بوده، مرسل شده، اولوالعزم بوده، خلیل الله بوده، اما هنوز امام نشده بوده. این 124 بقره است، میگه تازه امام شد. یعنی میفهمیم که مقام امامت خیلی بالاتر از مقام پیامبری است و برخی از پیامبران به امامت رسیدن، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت داوود، مثل آقا رسول الله به امامت هم رسیدن. به پیغمبر برای یه قوم میاد، امام برای کل انسان‌ها میاد. انی جاعل که لناس اماما، برای کل آدما. و نکته دیگه این که انی جاعل که، جعل امامت به واسطه من خداست، هیچ کس دیگه نمیتونه امام تعیین بکنه و مشخص بکنه. مثلا دقت بفرمایید، میفرماد ذریه من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. آی ذریه ای که ما شما رو با نوح حمل کردیم، او بنده شکوری بود، او اهل شکرگزاری بود، که تیکه داره به همون ذریه انگار داره میندازه. یعنی اونجا حضرت نوح شما تو کشتی فقط نبینید، اون نمیدونم نهایتا میگن تعداد آدم هایی که حضرت نوح سوار کشتی که 80 نفر بودن، اون 80 نفری که سوار کشتی شده رو نبینید، یه نسل باهاشونه، اونها قرار پدران افراد دیگه ای باشن که هم خوب توشون در اومده هم بد در اومده. خیلی جالب اینجا اصلا خدا داره با اون ذریه حرف میزنه، ذریه که هنوز به دنیا نیومدن، در صلب حضرت نوحن یا در صلب افرادی که تو اون کشتی هستن. ذریه من حمل نام انو انه کان عبدا شکورا. این ذریه کیان؟ اینا چیان؟ چه مدل هایی دارن؟ یه خود خودمون بحث بکنیم راجع به این که اینجا بگیم وقتی میگیم ما تیب الولاده به چی داری اشاره میکنی؟ به چه نسبی داری اشاره میکنه؟ ما متوجه نیستیم. قرآن میفرماد ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. ما آدم و نوح و فرزندان ابراهیم و فرزندان عمران رو بر عالمین برگزیدگی دادیم، یعنی برای اینها مأموریت دادیم. گفتیم اصطفى نوعی از برگزیدگی است که شما یک چیزی رو برای مأموریت خاص برگزینی. شما جعبه ابزار جلوته میگی من فقط آچار 14 الان لازم دارم چون میخوام مهره 14 باز بکنم، یه موقع است میگه آیا آچار بده باش میخوام میخ بکوبم، فرق نمیکنه آچار 16 بدن یا 14 بدن. وقتی یک هدف خاص داری، یعنی یک فردی یک موردی انتخاب قرار میگیره به صورت ویژه، اون میشه صفی الله. تو همین زیارت اربعین به امام حسین میگی تو صفی خدا و پسر صفی او هستی، با صاد دیگه. ذریتن بعض ها من بعض، میگه که اینایی که اس بردم که برای مأموریت‌های ویژه انتخاب شده بودن، که اینا کیان؟ اینا آدم و نوح و از فرزندان ابراهیمن و از فرزندان عمران، موسی بن عمران مثلا مأموریت داشت حضرت موسی برای یه کار خاصی. میگه اینا بعضیشون از ذریه بعضی دیگه شونن، مثلا حضرت ابراهیم از نسل نوحه، مثلا حضرت موسی از نسل حضرت ابراهیمه. برخی همین ترجمه کردن که اینا همشون از یک جنسن، کلهم نورون واحد، شجره مبارکه انبیاء. اما میخوام شروع کنم از خود حضرت ابراهیم. نکاتی هست میخوام دقت بفرمایید، شاید جای دیگه گیرتون نیاد. میگه فنظر نظره فی النجوم، اون روزی که اینا می‌خواستن برن برای جشن خورشید پرستی، خدای خورشید می‌خواستن بپرستن برن بیرون، برن تو کوه، حضرت میگه نگاهی به آسمون کرد، فقال انی سقیم، گفت من مریضم. بعد دیگه نرفت، دیگه گفتن که مریض نبرمش، تو شهر موند و زد پدر همه بوتا رو در آورد. شیکوند همه رو، این تبرم گذاشت تو گردن بوت بزرگو. خب اینجا بحث پیش میاد که بابا حضرت ابراهیم که دروغ نمیگه، که میگه به آسمون نگاه کرد، گفت من به نجوم نگاه کرد، بگو من مریض شدم. من چی آخه؟ ببین یعنی واقعا مفسرین گیر کردن سر این ماجراها، میگن یعنی چیکارش کنی آقا؟ یعنی چی؟ به ستاره ها نگاه که گفت من مریضم، هیچ جورم نمیتونی حلش بکنی. بعد میری تو روایات نگاه میکنی، میگه که بله این مراد از نجوم نجم، تو ستاره، تو قرآن کنایه از یه سری چیزای دیگه هم هست. مثلا به نسل میگن چی؟ ستاره. انی رأیت احد عشر کوكبا، من 12 تا 11 تا ستاره دیدم، و شمس و القمر و ماه و خورشیدم، دارم رأیت لی ساجدین، من دیدم که دارم بهم سجده میکنن. اینجا مراد از ستاره یعنی کی بود؟ اینا نسل‌های مختلف بودن، 11 تا برادر، هر کدوم 11 تا نسل میشن، خود یوسف هم یکیشون 12 تا میشن، اسباط بنی اسرائیل 12 تا قوم و قبیله میشن. الان این یهودیایی که الان هستن اینا عمدتا از نسل یهودان و نسل یکیشونن، عمدتا، نگفتم همشون. خوب دقت بفرمایید، میگه من به نجوم، نه نجوم، نجم اون ستاره عادی نیست، نجم اون ستاره که میدرخشه تو آسمون، گفت من به نجوم نگاه کردم بعد مریض شدم. فقال این به راستی من مریضم، اینی یه اینیش هم خیلی عجیبه، و پیامبر خدا دروغ نمیگه. میگن آقا حضرت از امام باقر پرسن چه، حضرت فرمود که ابراهیم دروغ نگفت. معلومه دروغ نمیگه پیغمبر خدا. اونجا که حضرت یوسف میگه جامی رو میذاره تو بار اینا قایم میکنه، بعد میگه اینا دزدن، خیلی میگه ما حضرت یوسف چرا الکی گفت اینا دزدن؟ حضرت یوسف الکی نگفت اینا دزدن، اونا دزدیدن کیو؟ یوسف رو از پدرش. تو القای این لقب دزدین آقا دزدن، اینجا دروغی نگفته شد. دقت کنید، نبی خداست، مثل من و تو نیستش ماسمال کنیم صبح تا شب داریم دروغ میگیم، اینا اینجوری نیستن. پرسیده شده میگه چی؟ میگه یه نگاهی که در این نجوم، در این ذریه، در تورات هم فرزندان ابراهیم رو خدا میگه به مثال ستارگان قرار میدم، یعنی این ارتباط بین نجم و فرزندان ابراهیم خیلی جدی. میگه یکیشون مریضم کرد. در روایت میفرماد که ماجرای ابا عبدالله به واسطه حضرت جبرئیل بر حضرت ابراهیم اون لحظه عرضه شد، یه لحظه اصلا به قولی افتاد، انداختش ابراهیم اون قصه اون غم. در ادامه آیه 89 بود، من بقیهشو نمیخونم وقت نداریم، وگرنه خیلی زیباست، آدم بعد وقت میشه 10-12 جلسه، هر جلسه هم 2 ساعت بشینید ریز اینا رو بحث کنید، جیگر خودش حال بیاد. خب اما فرصت نیستش دیگه، ما باید سریع ادامه بدیم. آیه 98 یا 17 تا رفتم جلو، میگه فعرادو به هیچ کیدن، میخواستن یه بلای سرش بیارن، همین که میخواستن بندازنش تو آتیش. فجعلناهم الاسفلین، ما اونا رو پسترینا قرار دادیم، یعنی حضرت ابراهیم آوردیم بالا، هیچ غلطی نتونستن بکنن، آتیش گلستان شد. و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین، گفت من به سمت سرنوشت الهی خودم پیش میرم، اون منو هدایت خواهد کرد. بعد اینجا یه چیزی میخواد حضرت ابراهیم، خوب دقت کنید، رب حبلی من الصالحین، خدایا از صالحان به من یه هدیه به من بده، بچه خواست. میگه فبشرناه به غلام حلیم، گو از صالحان به من بده، خدا خب باید بگه خب بیا یه دونه صالح بهش دادیم، مثلا با آتینا و وهبنا له من الصالحین میگه، و جعلنا له من الصالحین، اینطور مثلا باید بفرماد. میگه ما به او یک نوجوان صبور و حلیم عطا کردیم، او از صالحان خواست، ما حلیم، یعنی صفت و تخصصی دیگه. بله خیلی افراد صالحن، از جمله افراد صبور و حلیم، اما میگه این ویژگیش و شاخص بودنش صبور بودن و حلیمش، حلیم بودنش. خب این کیه؟ این حضرت اسماعیله. هیچ فرزندی نداره، حضرت امام تاکید میشه هیچ فرزندی نداره، پسرش 13 ساله شده. این سریال ها و فیلم هایی که میسازن حضرت اسماعیل رو 40 ساله نشون میدن اینا جوکه. زمانی که حضرت ابراهیم رسید بهش 13 سالش بود، هنوز داشت به بلوغ میرسید، تازه اینطور به شما بگم مثلا یا بلوغ رسیده بود 13-14 سال. میگه فلان ما بلغ معه السعی، میگه وقتی با او به سعی و عمل شتاف یا در عبادت جهد کرد یا نه، با هم شروع کردن حج رو انجام دادن، سعی صفا و مروه انجام دادن. حالا متفاوت گفتن، خیلی هم فرقی فعلا نمی کنه، اما بحث من داشتم راجع به اینا، فرصت نیست بگم. قال یا بنیه، گو ای پسرکم، همین بنیه نشون میده که سن کم بوده. یا بنیه انی ارا فی المنام، من تو خواب دارم میبینم، انی اذبحو که ذبحت دارم میکنم، خودم با دست خودم. فنظر مازا ترا، ببین نظرت چیه. خیلی جالبه، نه امری میکنه نه میگه خدا فرمود، میگه بذارم ببین یه چند وقتی من دارم خواب میبینم، هی تو خواب دارم تو رو سر میبرم، نظرت چیه، ببین چی میبینی. اصلا و ابدا نه الزامی درش هست، هیچی نیستش. قال یا ابت افعل ما تومر، میگه این بچه عادی هم نبود. سری فهمید که خواب انبیا صداقته، صادقه است. گفت اونی که به دستور داده شده رو انجام بده، افعل ما تومر، اون چیزی به امر شده. خواب انبیا شیطانی نیست، خواب ما در مورد انبیا میتونه شیطانی باشه، دقت کنید. خواب انبیا و بزرگان و اهل بیت شیطانی نیست، خواب ما در مورد اهل بیت میتونه شیطانی باشه، بله. میشه ما یه پیغمبری تو خواب ببینیم بعد این خواب شیطانی بشه؟ بله. چرا؟ چون اصلا اون پیغمبره نیستش، تو خواب گفتم پیغمبر خوالکی گفته. پس چی میگن شیطان به شکل انبیا الهی، به شکل اولیا الهی نمیتونه ظاهر بشه؟ راست گفتن، مگه تو قبلا اون پیغمبر دیده بودی؟ طرف خواب یکی از اماما رو میبینه، دینش برمیگرده، میگه چیه؟ میگه امامه تو خواب اومد به من گفتش که به این آدم ایمان بیار. عجب. شیاطین میتونن خوابسازی کنن؟ بله. من آقا من خودم امیرالمومنین مثلا تو خواب دیدم اومد به منو فرمود. باشه تو امیرالمومنین قبلا دیده بودی، دقتم بکنه خواب میبینن شبیه همین عکسا میبینن ملت، دیدید همین عکسا. بعد مثلا 12 تا امام کشیدن، روشون هم نمیشه امام زمانو بکشن، امام زمانو فقط نورانی گذاشتن. 11 تا امام کشیدن، همه انگار 11 قلوان، همه شکل هم اینا. جمع بکنید بابا، اینا هیچ چتوش در نمیاد، شرم آور به خدا. اینا تو ذهن مردم میشینه، فردا امام زمان از جلال ظهور کنه شبیه اون عکسا نباشه، مردمش بر میخوره. یه فرقه انحرافی درست بشه، یه امام زمان درست بکنن قیافه شبیه اون عکسا باشه، بهش ایمان میاره. مگه این مرتیکه که در ترکیه الان میگه من امام زمانم، هارون یحیی عدنان اکتر اسم ترکیه ایشه، عمدن خودش مدل آرایش ریش و سیبیلش و ابروهاش و یه شکلی کرده شبیه همون عکسا بشه، بعد عکس این شمایل رو گذاشته کنارش، میگه نگاه کن من از نسل اهل بیت هم هستم. بابا ما اصلا دو برخی روایت داریم که امام سجاد سبزه بوده. ای امام سبز، آره برای شما نجات پرستا عجیبه، باید دقت بشه، حواسا جمع بشه. و اون چیزی که امر شده رو دستور بده. اینا میدونه که خواب نبی خدا صحت داره. ستج دنیا ان شاء الله من الصابرین، س یعنی به راستی، چی یعنی سریع، سوفه یعنی آینده دور، س یعنی آینده، به زودی خواهی فهمید من از صابرانم. اونجا گفت چه بچه بهش دادیم؟ حلیم و صبور. برای اینه حضرت ابراهیم موقعی که بچه خواست، خدای نقشه ها براش کشیده بود، میخواست چی کار بکنه. فلما اسلما، میگه هر دوتاشون تسلیم شدن، ابراهیم برای سر بریدن، اسماعیل برای سر بریدشن. دقت هم ببینید تو این ماجرا، فقط دارن این ماجرا رو برای بزرگی و چجوری بگیم تابع امر بودن فقط حضرت ابراهیم نقل میکنن، در حالی که حضرت اسماعیل هم چه کار بزرگی داره انجام میده. بابا خوابه، حالا یه خوابی دیدی میخوای از جبرئیل یه پرسوجویی بکنی، ببینی واقعی واقعی نیست، حالا چرا من این اما آدم، چرا ما رو میخوای سر ببری؟ بیا برو یکی این دشمنای خدا رو سر ببری، میگه گوسفندی بردم بیام سر ببرم، به چه درد میخوره من؟ این خبرا نیست. سرزر جواب میده، میگه افعل ما تومر، انجام بدون چیزی امر شده بدید. عجیب. اتفاقی میخوام بگم این نیستش که نسل اهل بیت میرن تو از شاخه اسماعیل. شایستگی داره، قابله. این که امام صادق زمان که خونش آتیش زده بودن تو آتیش راه میرفت میفهمود انا ابن اعراق الثرى، من فرزند ریشه های زمینم. اعراق الثرى لقب حضرت اسماعیل، با افتخار خودش فرزند حضرت اسماعیل اعلام میکنه، میگه من فرزند ابراهیمم، من فرزند اسماعیلم. برای چی؟ یعنی آتیش به ما اثر نداره، چون از این شجره مبارکه آتیش باشون در میون میانه ای نداره، یعنی نمیتونه بسوزونشون. و فلما اسلما و تله للجبین، میگه هر دوتاشون تسلیم شد، او برای سربریده، این برای سربریده شدن. میگه اینجاش خیلی عجیبه، قرآنی که اصلا علاقه ای نداره جزئیات رو توضیح بده، هیچ قصه ای رم کامل تا ته تعریف نمی کنه معمولا، چون اساسا کتاب قصه نیست، اینجا یهویی وارد جزئیاتی میشه. میگه و او را به صورت بر روی زمین خواباند، للجبین، یه پیشونیش گذاشت روی خاک. نکته داره ها، بحثای مطرح میگن اسماعیل ازش خواست، اینو تو قرآن نیست، تفاصیل میگن اسماعیل ازش خواست که چش تو چشم من میشی، سخت کار بذار، یا مثلا دست و پامو ببند فلان. اما میتونه این هم این درسته ها، میتونه باشه، این هم میتونه باشه که حضرت ابراهیم عین خوابشو میخواست تعبیر کنه، چون تو خواب دیده بود پسر اینطور داره سر میبره. متوجه شدید؟ یعنی اینقدر تابع امر خداست همون شکل. و نادیناه ان یا ابراهیم، یا میگه ما صداش کردیم ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، رؤیاتو تصدیق کردی. انا کذلک نجزی المحسنین، ما اینطوری جزای افرادی که محسن هستن رو میدیم، محسنین رو میدیم. ان هاذا له البلاء المبین، عجب بلای بزرگی بود این از سر ابراهیم گذشت. چی شده؟ هیچی، پسر بر سر ببره، سرم نبرید ها. ما شبهای گذشته عرض کردیم شیطان اینجا اومد سراغ حضرت ابراهیم، شکل پیرمردی تو تفاسیر داریم، گفت بابا چی داری سر تو بزرگ قوم هستی، اگه تو سر ببری بعد از این همین بچه‌هاشون سر می‌برن. شروع که استدلالای منطقی آوردن، حضرت بهش گفت گم شو برو بیرون. فهمید شیطان، رفت سراغ هاجر، گفت بابا پسر تو داره، تو یه پیرمردی با این نشونه، گفت خب شوهرمه، گفت یه پسری هم هست با این نشونه، گفت خب پسرمه، گفت داره سر میبرش. گفت چرت و پرت تو داره میگی، ابراهیم مهربان ترین آدمی که من تو عمرم دیدم. گفت نه، توجیهش اینه من خواب دیدم فلان. گفت اگر ابراهیم داره میگه خوب کاری میکنه، بذار سر ببره، به تو ربطی نداره. کی بوده؟ حضرت هاجر. این نیست شما عادی فکر بکنید مثلا بعد از سالها این همه آدم ادای حضرت هاجر در میارن طی صفا و مروه میکنن، واقعا الگو حضرت هاجر. اما وقتی کارش تموم شد دوید سمت همون جایی که این اشاره کرده بود، این شیطان دوید اومد اونجا، نمیتونست مادر دیگه، نمیتونست دلش آروم نداشت، اومد نگاه کردید که یه گوسفندی ذبح شده، اسماعیل اون بغل نشسته، حضرت ابراهیم اونجا نشسته، اما گلوی حضرت اسماعیل یه خورده خراش قرمز داره، چون نمیبرید. جبرئیل میگه من چاقو رو دستش میچرخوندم هر بار میخواست ببره، خدا ازم خواسته. میگن در اثر همین مسئله یه بیماری گرفت، بعدش هم مرد به مرور زمان، همین که یه لحظه این رگ یه خورده قرمزی رو گلوی بچهش دید. میگه ان هاذا له البلاء المبین، عجب بلاء بزرگی بود. و فدیناه به ذبح عظیم، میگه ما فدیه دادیم به یه ذبح عظیمی. بعد میگه چی؟ و ترکنا علی فی الاخرین. این ماجرا هم برای شما اینجوری ترجمه کنه، برای شما مردم آخر زمان نقل داره میشه براتون، اما خیلی عجیب. اولا ابراهیم فرزند صالح خواست، تو جواب صبور گرفت. دوم تاکید شد تو خوابتو تصدیق کردی، برای تعبیرش هم فدیه فرست. مثل که خواب بد میبینی میگن چیکار کن، صبح پا میشی باریکلا صدقه، اگه خواب خیلی مثلا دیگه بد باشه میگه قربانی بکن. میگه تو خوابتو تصدیق کردی، تعبیرش کردی، اومدی تصدیقش کردی. بعد از اون خواب حالا بعد دیگه آدم بچهش داره سر میبرد، خواب خوشایندی که نیست، داره اذیت میشه. خب در واقع برداشت حضرت ابراهیم این بود که باید اسماعیل رو سر ببره، اما تعبیر حقیقی این نبود. میگه تو خوب تعبیرش کردی، به ما مثلا شما شب خواب میبینی پا شکسته، خب صبح بلند میشی صدقه بنداز، میبینی که خوابو میگم به آدمای جاهل نگید، چون هر چی تعبیر بکنن همون میشه. خیلی عجیبه این ماجرای رؤیا و خواب. من حالا نمیخوام راجع به خواب صحبت کنم، مفصله، یه نیم ساعتی بحثه، اما اینجا عرض بکنم که در همین میگه صبح شب خواب دیدی مثلا پات شکست، صبح بلند شدم که پاتو بکوب به در، الکی یه صدقه هم بنداز، بگو تعبیرش همین بود. متوجه چی شد؟ میگه پام شکسته، همین ضربه که با پام این بود، تمومش کن. یه آدم نادون خوابتو نگو، آدم حسود نگو، عمدن بد تعبیر میکنه، بگو خیر انشالله، هر خوابیدی بگو خیره. اینطور میگه خوابتو اینطوری تعبیر کردی، اما تعبیر خوابتو این نبود. تعبیر خوابتو اینه تو نسلت به واسطه همین اسماعیل سر بریده میشه، همون جوری هم که تو خواب دیدی لل جبین. شاید یه تعبیر دیگه هم داشته باشه. تعبیر دیگه‌ش هم چیه؟ این که تو داری سر میبری، این چی میشه؟ اونایی که سر میبرن هم دقت کن، اونایی که سر میبرن هم از نسل تو هم. متوجه چی شد؟ همونی که سر بریده میشه و همونی که سر میبرن از نسل تو هم. این آیاتو گوش کن، تو ادامش 109-110 بحث میکنه. بعد این ماجرا حضرت اسماعیل تموم میشه، میگه سلامون علی ابراهیم، سلام بر این ابراهیم، کذالک نجز المحسنین، ما اینجوری جواب آدمای محسن رو میدیم. انه من عبادنا المؤمنین، از بندگان مؤمن ما بود. و بشرناه به اسحاق، بعد از ماجرای اسماعیل ما یه بشارت دوم بهش دادیم که اسحاق، از این میفهمیم که اون فرزند قربانی قطعا اسماعیله، چون ماجرای قربانی تموم شده، تازه میگه اسحاق رو بهش بشارت دادیم. خب نبی هم من از صالحین، اونم یه نبی بود از صالحان. و بارکنا علیه و علی اسحاق، بر او ابراهیم و اسحاق برکت قرار دادیم. و من ذریته هما، از ذریه اون دوتا یعنی ابراهیم و اسحاق، محسنون، هم آدم خوب در اومد مثل حضرت یعقوب، مثل حضرت موسی، مثل حضرت یوسف، مثل این همه انبیاء بنی اسرائیل. و ظالمون لنفسه مبین، یا تو همین ذریه حضرت ابراهیم هم آدم خوب در اومد، پیغمبر در اومد، هم یه ظالمای آشکاری، همین اسرائیل ها نسلشن. متوجه چی شد؟ نسل حضرت ابراهیم به واسطه اسحاق. البته اونها یک جاهای اینجا معنی اسلاب شامخ و ارحام مطهر میبینن، چون اونجا اون طرف متاسفانه خرابکاریایی کردن، نسب از سمت مادر میدونن فقط، یعنی کسی یهودی است که چی؟ مادرش یهودی باشه، پدر نیست. در بین اعراب چیه؟ پدره. اهمیتش تو کجاست؟ حلال زادگی این طرف قطعی است. یا برداشت نشه یا بگید ما مثلا خدا نکرده به یهود نسبت به، نه دارم میگم این طرف حلال زادگی قطعی است، کسی که پدرش مشخصه، حتی بچه حرام زاده مادرش معلومه کیه، پدرش معلوم نیست کیه. میگه یک جریانی درست شد از اون اتفاق، حضرت ابراهیم اینه خودش داره سر نسل خودش رو میبره. یعنی چی؟ اما انقدر تابع امر الهی بود اون اومد انجام داد. خدا جبریل رو فرستاد، چاغور دستش میاد میکشید به سنگ چاغور رو. این سخت بود براش، پدر بود. فکر نکن ما در مورد آدم سنگدل صحبت نمی کنیم، اولیاء خدا به شدت قلبشون از ماها رقیق تره، مصیبت ها آتیششون میده، مصیبت ها. ما الان یه نفر میخوره زمین، یکی بغل میزنه زیر خنده دیه خورد زمین. ما در مورد مصیبت ملت اینجوریم، کم تا کسی میره اونجا دستشو میگیره تصادف شد، خب چه خبر، آخه افتاده زمین، وای نمیسته موتور خورده زمین، چقدر زیاد میبینه تو خیابون موتور خورده زمین میبینه. ولی خدا اینجوری نیست، در مقابل کمتری مصیبت خیلی سخته این آزمون، واقعا بلا المبین. اما بلاتری داریم ظاهرا. نکته دیگه اینکه خدا در دو جای قرآن دیگه میفرماد وقتی کسی نذری داده، قربانی داده، میگه ما قبول کردیم. مثلا در مورد حضرت مریم میگه فتقبل ربها بقبول حسن، خدا قبول کرد، خوبم قبول کرد. یا در مورد حابیل و قابیل میگه فتقبل من احدهما، از یکیشون قبول کردیم، از حابیل فقط قبول کردیم، قابیلم ناراحت شد خراب کرد کارو. حالا چه اتفاقی میفته؟ دقت بفرمایید، اون نسل خود حضرت ابراهیم، اصلا نمیشه حضرت اسماعیل اینجا سر بریده بشه. چرا؟ چون اون نسلی از کی بخواد به دنیا بیاد؟ اینجا دقت کنید، میدونید چرا اصلا حضرت اسماعیل زنده میمونه؟ چون قرار اهل بیت ازش به دنیا بیان. در جاهای مختلف هم اهل بیت جون حضرت اسماعیل نجادن. چطور؟ ببین اگر این زنده بشه بچه هم که نداره، نوه هم نداشته حضرت ابراهیم از به واسطه اسماعیل، نمیشده. شهادت او نه فقط موقع سر بریدن، اون که مشخص خودش اجازه نمیده، اما موقع تشنگی بچگیش، متوجه اید؟ او باید بمونه. چرا؟ چون جد اهل بیته. یعنی این فدیه به یه واسطه دیگه، یه گوسفند فرستاد که او این خوابو دیدی بیا. این اصلا توهین به حضرت اسماعیل ما بگیم به ذبح عظیم، خیلی بد برداشت شده. ذبح عظیم که نمیتونه گوسفند باشه که. خدا خودش تو قرآن میگه میخواد برید قربانی انجام بدید تو حج، میگه البدن، میگه این شترهای چاق و چله رو بیارید سر ببرید، شتر لاغر نه. بعد خودش میخواد قربانی بفرسته گوسفند میفرسته؟ ام ملت شتر میخواد خودش گوسفند میفرسته؟ این چطور قابل حله؟ بعد عظیم خدا برای هر چیزی استفاده نکرده، برای چیزی که واقعا شگفت انگیز بوده. در روایات ما تأکید شد اون گوسفند گوسفند عادی بود. چندین مرتبه اومد میگه تو چمنا میچرید، فضله مینداخت، ادرار میکرد. دقت بفرمایید ها. سوال آقا چرا تأکید میکنه معصوم؟ یه سوال دیگه هستم بس اصلا هیچ کس نپرسید تو سوال نیست. آقا مثلا فضا اومده بود، مریخی آورده بودن، اصلا سوال این نیست. اما معصوم در ادامه سوال دیگه رو جواب داد، تهش رو اینو تاکید کرده. اما یه گوسفند عادی بود، بهتون بگم قوچ عادی بود. نکتهش بعدی این که ارث انسان هم شامل خوبیاست هم شامل تعهدات آدم. دقت بفرمایید، مثلا فرزند بزرگتر، پسر بزرگتر نماز مونده تو رو باید بخونه. آقا وظیفه بوده، بله میدونیم، چطور پول میبره، چجور خونه بده میرسه برای بچه ها، میگه دویون هم میرسه. اگه امانت گردن اون میت هست، اینا باید برن چیکار کنن؟ ادا کنن، به جا بیارن. دیدیدم وقتی یه نفر میمیره میپرسن، میگن اگه بدهی داره بیاید بچهاش. حالا برن خدا ارث هم نداشته باشه، نه پول خودشون بذارن اون رو انجام بدن. آقا رسول الله خطاب به امیرالمومنین تو دائن ندبه داریم، میفرماد و انت تقضی دینی و تون جزای دادی. تو دویون منو میبری پس میدی، پرداخت میکنی. مردم میومدن وسایلشون امانت میذاشن پیش رسول الله، یه نفر اینو باید پس بده یا نه. ببین اینجا دین گردن رسول الله است، اما گذاشته برای بعدیش. برای کی میذاره؟ برای کسی که مطمئن انجام میده. ببین من و شما ممکنه دینیو بزنیم پسرم بعدا انجام نده. آه پسرم من اگه مردم این نمیدونم مثلا این فرشو وقف مسجد کن، بردار بره بفروش حالش ببره. اما معصوم اینطور نیست، دینی که گردنش انجام باید بشه. این میگه و ترکنا، بابا ترکنا یعنی ماند ماجرای حضرت ابراهیم. قربانی که باس انجام میداد موند. کجا موند؟ آخرین. ترکنا علی، بل لحم استفاده نمیکنه، علی استفاده میکنه. در مورد بقیه پیامبرم، در مورد حضرت نوح هم اینو میگه تو این قصه سوره صافات، خیلی عجیبه. میگه همه اینها یک تعهداتی کرده بودن برای خدا، مون گردنشون، تو آخرین یه نفر میخواد بیاد همه این تعهداتو گردن بگیره. امیرالمومنین گردن میگیره در راه رسول خدا، یک جا در لیلة المبیت بره بخوابه، 40 نفر آدم از 40 تا قبیله بیان بالا سرش، اما امیرالمومنین نجات پیدا میکنه. امیرالمومنین همونجا نباید به شهادت برسه. چرا نباید به شهادت برسه؟ به هزاران دلیل، یکیش این که امیرالمومنین ابوالائمه است، پدر ائمه است. بعد امام از کی به دنیا بیان؟ پس یه ذریه‌ای که خدا نام میبره، میگه داره به نوح صحبت میکنه، میگه تو همینجوری که میرفتی ذریه‌ای هم داشتی به خود حمل میکردی. خیلی از ماهایی که اینجا نشستیم یه نفر نیستیم، یه ذریه‌ایم، یه نسلیم، اصلا راجع به اهمیتی نمیدیم. 4 تا بچه دارین، بچه تو 2000 سال دیگه 4 تا بچه نیستن عزیز من، 4 تا نسلن. اونایی که ریختن پشت در و دیوار حضرت محسن رو به شهادت رسوندن، 1/3 سادات رو زدن. یه امام حسن، امام حسین شده این همه سید. اگه محسن هم می بود یعنی چی؟ 1/3 اضافه کن. قرآن اینجا در مورد ذریه داره صحبت میکنه. یعنی اینجا هم چند نفر با شمشیر اومدن بالا سر امیرالمومنین، اما اون دین ادا نشد، کارشو انجام داد پیروز، اما مونده ظاهرا. رسول گرامی اسلام میفرماد انا ابن ذبیحین، من پسر دوتا ذبیحم، من پسر دوتا قربانیم. منظورش حضرت اسماعیل، حضرت که عبدالله پدرش. چرا؟ چون عبدالمطلب نذر کرده بگه خدا 10 تا پسر بهش بده که قربانی کنه. یعنی چی نذره؟ این از درست اصلا. ببین وقتی ما درست متوجه نشیم ماجرا چی، اینجوری خرابکاری میکنیم. اولا دیشب من توضیح دادم که در مورد حضرت عبدالمطلب یا برخی دیگر از بزرگان قریش، اینا به شما بگم، نه دین حضرت موسی نه دین حضرت عیسی چون جهانی نبوده، برای قوم خودشون فقط بوده. دقت بفرمایید، اصلا قابلیت جهانی شدن نداره این دو تا دین. دین حضرت ابراهیم جهانیه، او امامه، برای همین خاندان پیامبر قبل از این که خود پیامبر به اسلام برسه دینشون چیه؟ حنیفن، به دین حضرت ابراهیم هن. خب اگه این باشه که اصلا باید همینا مسیحی می بودن قبلش، و قبلش یهودی باید می بودن. اصلا اساسا ادیان جهانی نیست. به شما بگم دقت هم بکنید، یهودیت کماکان قومیتی بودن دینش رو حفظ کرده، میگه جز یهودیش که نمیتونه یهودی بشه. چون یا مسیحیت چی؟ درسته مسیحیت الان جهانی شده، اما قابلیت های جهانی شدن نداره، شده همین. بیا از توش کفر اومده بیرون، از توش هزار تا انحراف اومده بیرون. میگه آقا این تراکتور واسه شخم زدنه. میگه خب یه عده اصلا تو جاده هم باش مسافرت میکنن. میگم درسته مسافرت میکنن، برای این کار نیست. درسته این عقیده انتشار بده کرده، اما جهانی نیست. بسیاری از پیامبران تبلیغی بودن. ما دیشب پریشب شبای گذاشتم عرض کردیم، مثلا میگه بنی اسرائیل 50 تا پیغمبر بین طولین سر بریدن، 50 تا پیغمبر کنار هم بودن. آره این مسئول این خانواده بود، مسئول اون خانواده، مسئول این عشیره بود، مسئول اون عشیره. از این پیامبرا زیاد داشتیم، 124 ذات پیغمبر که همشون صاحب کتاب بودن. مثلا در مورد حضرت عبدالمطلب نقل که پیغمبر بوده، پیغمبر هم عشیره خودش. در مورد حضرت ابوطالب هم نقل شده، چون مجبور بوده. شما دقت بکن، مشخصه حنیفه وقتی حمله میکنن به، میخوان حمله کنن خونه کعبه رو خراب بکنن، چی میگه؟ میگه انا رب الابل، من صاحب این شترمم، اون خونه خودش صاحب داره. ولی البیت رب، یه رب، نه ربای مختلفه، نمیدونم حبل و عزای عروض لو باش، یه الله داره و خودش میدونه چیکار کنه و انجام میده. یا در مورد نامگذاری امیرالمومنین میگه نامگذاری از سمت خدا انجام شد. یهودی ها مثلا حضرت مریم خواهر حضرت موسی، اسمش مریمه، او رو مثلا نبیه میدونن، پیغمبر میدونن، میگن خدا باش صحبت کرده. مادر حضرت موسی رو میگن چون خودش وحی فرستاده پیغمبر میدونن. مادر میگن کسی که پیام آورده باشه، زن باشه میگن محدثه است، صحبت کرده با جبریل، باز پیام خدا رو آورده دیگه. اینو به شما بگم، حضرت عبدالمطلب هم نسل به نسل بهشون رسیده بود که یه همچین چیزی بر گردن ما هست. متوجه شدید؟ نسل به نسل بهشون رسیده بود که همچین تعهدی پدر به فرزند همینجوری ادامه پیدا کرده در این نسل. علی ابن حسن ابن علی ابن فضال نقل میکنه از پدرش که میگه از حضرت رضا درباره معنای کلام رسول خدا پرسیدم که من پسر دو قربانی هستم. ایشان فرمود یعنی اسماعیل ابن ابراهیم و عبدالله ابن عبدالمطلب. میگه عبدالمطلب 5 سنت داشت که خداوند عزوجل آن پنج سنت رو در اسلام نیز جاری ساخت. درست بوده که تو اسلام مونده، خدا پارتی بازی برای کسی نمیکنه. این نشون میده که ایشون حضرت عبدالمطلب حنیف نگه داشته بوده، بقیه مشرک بودن. 5 سنت اون متفاوت از بقیه اعراب بوده. او همسران پدران را بر پسران حرام کرده بود. اینو که میدونی چجوری بود دیگه، مثلا باباشون 6 تا زن داشت، خب بعد از مرگش خودشون از یکی از اون زنها بودن دیگه، 5 تای دیگر رو اگه میخواستن میتونستن به ارث ببرن. این چه سنت زشت و غلطی در بین اعراب جاهلی اجازه نمیداد. میگه این در مورد فرزندان عبدالمطلب نبود. میگه تو تیب الولاده داری. تو شما این بحثا نبوده، شاخه شما تا خود حضرت ابراهیم پاک پاک مونده. و دیه قطر را 100 شتر قرار داد و 7 دور بر گرد کعبه طواف می نمودن و چون گنجی می یافتن 1/5 آن را خارج می کرد. هنوز هم هست اینا جزء فتاواست الان، 1/5 گنج. و چون زمزم را حفر کرد آن را سقایت الحجاج نامید. اگر عبدالمطلب این چنین حجت نبود و تصمیم برای سر بریدن پسرش عبدالله همچون تصمیم ابراهیم علیه السلام برای سر بریدن پسرش نبود، بدون شک پیامبر اینجا نمی‌فرمود من پسر دو قربانی هستم، یعنی کارشو تایید نمی‌کرد. اونجا هم که می‌دونید گفتش که من سر مگو، یه دخترش گفتش که پس بیا چیز بنداز فدیه بده، گفت هر بار چقدر؟ 10 شتر. 10 مرتبه تکرار شد، بار 11 نجات پیدا کرد، یعنی دار و ندار شد. میگه کسی نموند الا این که از همه فقیرا بدبختا بیچارا همه گوشت خوردن. بعد از اون دیگه فدیه جون آدم شد چقدر؟ 100 شتر. خداوند اجازه نداد آن دو قربانی شوند و این گونه سنت قتل فرزند در میان مردم جاری نشود. اگر چنین نمیشد بر مردم واجب میگشت هر ساله در عید قربان با قتل فرزندانشان به خدا نزدیک جویند. کاری که کی میکرد؟ یهود. برید بخونید، میگه بزرگزادگان نخستزادگان رو قربانی میکردن. متاسفانه بچه کوچیکو مینداختن تو آتیش برای خدای ملک، بت‌پرست شدن دیگه. حضرت الیاس میگه اتدعون بعلا، شما چی شده دارید بعل پرستی میکنید، بت بعل رو میپرستید. فضل ابن شازان از امام رضا نقل میکنه که در آن هنگام که خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام فرمان داد که به جای پسرش آن گوسفند را سر ببرد که بر او نازل فرمود، ابراهیم آرزو کرد که ای کاش با دست خود پسرش اسماعیل را سر می‌برید و خداوند به او فرمان نمی‌داد که گوسفند را به جای او سر ببرد، تا این گونه اندوهی چنان اندوه دل پدری که عزیزترین فرزندش را سر می‌برد بر دل او بنشیند و بدین سبب شایسته والاترین درجاتی شود که سزاوار پاداش به خاطر سختی‌ها ارزانی می‌شود. آنگاه خداوند فرمود ای ابراهیم در میان آفریدگان من چه کسی را بیشتر دوست داری؟ عرض کرد هیچ کس را نیافریدی نزد من دوست داشتنی تر از دوست تو نام رسول گرامی اسلام میبره. البته او را بیشتر از خود دوست میدارم. فرمود فرزند او را بیشتر دوست میداری یا فرزند خودت را؟ عرض کرد البته فرزند او را بیشتر دوست دارم. فرمود این که سر فرزند او ستمگرانه به دست دشمنانش بریده شود بیشتر دلت را به درد میآورد یا اینکه سر فرزند تو در راه فرمان بردن از من به دست خودت از تنت جدا شود؟ گو کدوم جیگر تو بیشتر میسوزونه؟ عرض کرد پروردگار البته این که سر فرزند رو به دست دشمنانش بریده شود بیشتر دلم رو به درد میآورد. فرمود ای ابراهیم همانا گروهی که خود را از امت جدش میپندارند پس از وی از روی ستیزجویی چنان ستمگرانه فرزندش حسین را به قتل میرسانند که گویی زبانم دارد چون نقش در روایت میاد که گویی گوسفندی را سر میبرند و این گونه خشم مرا بر خود واجب میسازند. در آن دم آه از نهاد ابراهیم برخاست و دلش به درد آمد و بنای گریه گذاشت. خداوند عزوجل به او وحی فرمود ای ابراهیم افسوسی را که در پی آرزوی کشتن اسماعیل بر دلت نشست فدای سوگواریت بر قتل حسین کردم. ارزش گریه کردن برای حسینه. گرفتی چی شد؟ همه اینا رو گفتم به اینجا برسم. سوگوار ابا عبدالله بودن این مقامو داره. من چند وقتی دارم اسنادی که در کتب عهدین، عهد عتیق و عهد جدید، کتب یهودی ها و مسیحی ها اشاره به مصیبت های عبدالله شده رو دارم میذارم تو اینترنت. از کتاب های خودشون با عکس میگیرم با سند خط میکشم زیرش قشنگ ببینم. داشتن همه خبر داشتن. میگه یه یهودی بود داشت از کنار کربلا رد میشد به تاخت میرفت. پس گفتم خب اینجا واسه استراحت کن. گفت نه ما تو نوشته هامون داریم یه فرزند پیغمبر اینجا سر میبرن. منم چون از نسل حضرت داوودم میترسم اون باشم. سری میخوام درم. راست نه خود همین آقایون نقل کردن اینا رو و این همون کلام خداوند عزوجل است که فرمود و فدیناه به ذبح عظیم. مورد دیگه این که اسماعیل دو مرتبه نجات پیدا میکنه، یکی تشنگی دوران کودکیشه درسته؟ از تشنگی نمرد. یکی دیگه هم ذبح توسط حضرت ابراهیمه. حالا شاید برخی خورده این سوره رو یه معنای دیگه براش بفهمن که این برگردن حضرت ابراهیم مون تا رسید به کی؟ به رسول گرامی اسلام و حالا او باید این رو اجابت بکنه. فرزندش در راه خدا قربانی بشه، نه که خودت سر ببری، این که خیلی مشمئز کننده به نظر میرسه در راه خدا فرزندتو از دست بدی. حالا شاید این سوره معنی دیگه هم بگیره. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر. خیلی دیگه اینو من بازش نمیکنم. ان شانعک هو الابتر. روایت عجیب تاریخی دو سه تا نقل کنم براتون. موجم کبیر طبرانی جلسه صفحه 124 میگه با روم میجنگیدیم، پس به یکی از کلیساهای ایشان وارد شدیم. مسلمونا دارن میگن، سنی ها دارن میگن، شیعه نمیگه. پس در آن سنگی بود که روی آن نوشته شده بود: آیا امتی که حسین را میکشند، ذبح میکنند، شفاعت جد او را در قیامت امید دارند؟ میگه تو کلیسای مسیحی ها بود. یه برامون عجیب بود. باز تبصره ابن جوزی جلد 2 صفحه 17 میگه: به ما خبر داده شده که صخره در بیت المقدس 300 سال قبل از بعثت رسول خدا پیدا شد که بر روی آن با زبان سوریانی نوشته شده بود: آیا امتی که حسین را میکشند انتظار شفاعت جدش را دارند؟ انس نقل میکنه شخصی از اهل نجران، مسیحیان نجران، گودالی میکند، پس در آن لوحی طلایی پیدا میکند، روی صفحه طلایی لوحی پیدا میکند که در آن نوشته بود: آیا امتی که همین ماجرا. و نوشته بود: ابراهیم خلیل الله پس این لوح را به نزد رسول خدا، میگه اونو که پیدا کردن آوردن از زبان حضرت ابراهیم بود، میگه آوردن پیش رسول خدا، گفتم چه چیزی پیدا کردیم؟ پس آن را خواند و گریه نمود. سپس فرمود: هر کس که من را اذیت کند و خانواده‌ام را، شفاعت من به وی نخواهد رسید. نکته بعدی اینه که امام حسین علیه السلام آمد تمام ودایع انبیا را همه را برگردن گرفت. ماجرای حضرت نوح میگه، میگه و ترکنا علیه فی الاخرین. ماجرای حضرت ابراهیم میگه، میگه و ترکنا علیه فی الاخرین. همین طور اسم میبره، گفت من همه‌شو انجام میدم. پیراهن یوسف رو دیدید؟ اصلا حتی خدا با جزئیات رعایت کرده. یوسف و پیرهنشو میارن، خونی بوده. حضرت یعقوب هم میدونسته یوسف زنده است، میدونسته، اصلا باور نکرد که، میدونسته دروغ میگن، فقط نمیدونست کجاست. قرآن میگه انقدر گریه کرد و بیضت عیناه، جفت چشاش سفید شد، پیغمبر خدا گریه کرد. ولی احمق وهابی ها میگن گریه شرکه. یه پیرهن آوردن، حتی از یه جاش فهمید که دروغه، اینا گفتش که چطور گرگینو دریده خونی پیرهن، گوسفندی رو سر بردن، بزغاله رو سر بردن، خونش ریختن رو پیرهن. گفت چرا پیرهن پاره نشده؟ پس دقیقا همین ماجرای پیراهن میمونه. جزئیات اصلا ریز به ریز انبیاء الهی وعده ها و اون مصیبت هاشون حقیقتش در ماجرا ابو عبدالله اومد چی شد؟ جمع شد. ولی این نمیگه لا یام کیامه که ابو عبدالله، اصلا مصیبتی نیست، تو تمام مصیبت ها رو یک جا جمع کردی. ماجرای کشتی نوح، اگر نوح مردم را سوار کشتی نجات میکند، ابو عبدالله خودش کشتی نجات میشود. بعد ماجرا حضرت نوح نقل میکنه، میگه چی؟ میگه پسرش تازه بد بود، غرق شد، ناراحت شد نو. خدام توبیخش میکنه، میگه چرا ناراحت میشی؟ برای این نباید ناراحت بشی، این از اهل تو نیست. دقت بفرمایید، صبوری حضرت نو ستودنیه، این صبرم به ارث میبره. ماجرای حضرت ابراهیم رو که عرض کردم، ماجرای ودایی که برگردن رسول خدا مونده، ودایی که برگردن امیر المومنین مونده در لیلت المبیت که 40 نفر بریزن دور یه جایی شمشیر بکشن، همه اینها رو ابا عبدالله الحسین به جان میخره. تأکید شده با جزئیات، تلهو للجبین، میگه او رو با صورت به خاک گذاشت. قرآن داره روزه ابا عبدالله میخونه برای کسی که بفهمه. یک دو تا از این تعهدات مونده که فقط آقامون میاد حلش میکنه. دو تا از این تعهدات به آقا صاحب الزمان اون رو حل میکنه، که گفت و عهد نائل ابراهیم و اسماعیل، ما از ابراهیم و اسماعیل عهد گرفتیم. این چی بود؟ انت حر بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود. ما عهد بستیم که اینا پاک کنن خونه خدا رو، و آقامون پاک خواهد کرد خونه خدا رو از بت‌های غیر فیزیکی، از این کسافت هایی که خودشونو خادم الحرمین مینامن اما خائن الحرمینن. انشالله که نزدیک باشه اون اتفاق. میبینیم این جنایت هایی که این کسافت ها دارن انجام میدن در یمن، ما اصلا چطور زنده ایم؟ به خدا قسم باید به انسانیت خودمون شک کنیم وقتی این خبرها رو میشنیم، وقتی این فیلم ها رو میبینیم. خدا شده میگه هر 10 دقیقه بچه کوچیک داره میمیره تو یمن از گرسنگی. یه بابای خبرنگار یه زدن کشتن، کل عالم و آدم رو گرفته، میگه اونو کشتن تیکه تیکه کردن، روزی چند تا بچه دارن میکشن. چرا اینجا رسانه میاد پشتش، اونجا نیاد پشتش مکتوم میکنن. و در روایت داریم که این فدیه علاوه بر اون بحثی که به معنی فدا کردن، عوضش، صدقش، قربانیش، میگه به علمی که نجات بخش باشه فدیه میگن، آگاهی که نجات بخش باشه فدیه، چون انسان‌ها رو از مهلکه نجات میده. و چه کسی جز ابو عبدالله این آگاهی رو داد به دنیا؟ حالا شاید اینجا متوجه بشی ماجرا حضرت نوح میگه، میگه و نجیناه و اهل و من الکرب العظیم، ما او رو از کرب عظیم نجات دادیم. بعد ماجرا حضرت ابراهیم رو نامی بره، میگه ان هاذا له البلاء المبین، اینجا کرب رو میگه، اینجا بلا رو میگه. بعد مولای من و شما رسید به حوالی همین مناطق، فرمود اینجا کجاست؟ اول گفت قاضریه، گفت نه یه اسم دیگه نداره. تن چرا آقا جا قادسیه هم میگن؟ گفت نه اسم دیگه ای نداره. تن نینوا هم میگن اسم دیگری، تف اسم دیگری، کربلا. حضرت رو به آسمان کرد و فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا، انا لله و انا الیه راجعون. تمام آن تعهدات رو گردن میگیرم و انجام خواهم داد. تمامش اتفاق افتاد. از اون پیرهن بگیر، از اون پیرهن که تکه تکه کردن، میگه از زینب سلام الله علیه، میگه وقتی میخواست به میدان بگی گفت اون پیرهن رو بردار بیار، یا خواهی پیرهن نشونه است دیگه. یه وقتی آوردن آتیش گرفت از زینب، دل تو دلش نیستش، میگه دید با این با شمشیر یا خنجری شروع که پاره پاره کردن پیرهنه. خود چرا داری پاره پارش میکنی؟ گو این قومی که من میبینم رحم نمیکنن به این چیزی، دوست ندارم بدنم به رهنه بیفته، بر همین دارم پاره پارش میکنم که میل نداشته باشن ببرن. میگه بعد دیدم روی اون یه پیرهن آبی تنش کرد، عرض کردم این پس این برای چی؟ گفت اونی که برای اون زیر پوشه میاد ناامید بر نگرده. و ای کس خزانه غیبت گبر و ترسا و جیر خورداری، دوستان را کی کنی محروم تو که با دشمنان چنین داری. یه با دشمن اینطوری هستی با خودی ها چی کار میکنی؟ مگه میشه کسی دست خالی برگرده؟ او دریای رحمته، اصلا توهمیست جز اگه ما جز این فکر بکنم. عمدن امروز برات قرآنی بحث کردم، امشب که شما نگاه بکنی اصلا قرآن داره روزه میخونه، خدا میگه با استانداردهای من پسرتو ببری سر نبره، سر بریده نشه، بلاء مبینه. خدایا اگر پسر را ببرم و سر بریده بشود چه؟ میگه چی باید بگی؟ سقف نمرات اصلا جابجا کرده امام حسین، اصلا همه چی رو تغییر داد. اینو باید فهمید. یه تیکه میگی به تیب الولاده پاک به دنیا اومدی، یه این ذریه تو همینطور حفظ شد، حفظ شد، حفظ شد، حفظ شد، حفظ شد. چقدر سعی میکردن اجداد پیامبر رو ترور بکنن. حضرت هاشم الان قبرش توی غزه است، تا فهمیدن از اولاد اسماعیل شناختنش زدش یهود، همونجا به شهادت رسوند، قبرش همونجا موند. حضرت عبدالله رو زدن، خود رسول گرامی رو میخواستن بزنن، خانوادش دادن بچه چند ماهر بردن تو بیابون بزرگ کنن از ترس که نکشن. بعد اومدن میگن آقا قریش چیزی داشت، قانونی داشت، بچه ها رو میدادن ببرن تو بیابونا. خب چرا حمزه رو ندادن ببرد 6 ماه فاصله سنی داره باش؟ میخوام ماجرا رو ماسمال بکنن. تا حلیمه ردشو زدن آورد پیغمبر تحویل، گفت دو نفر پیدا شدن دیروز می‌خواستن بکشنش، بگیر من نمیتونم دیگه نگهش دارم. دنبالش بودن. چرا؟ اونا می‌خواستن پدران رو بذارن که این بچه به دنیا نیاد، چون این نسب ذکر شده بود، تو تورات هم هست. یولیش ما ال سمعت خ به ابری، میگه من در مورد اسماعیل تو را شنیدم، اجابت کردم از او به معد معد نام پیامبر و ثانی عشر و 12 ناسیم یا نشیم، 12 امام از او پدید خواهند آمد. همین الان تو تورات، همین الان، همین الان تورات من دارم یه جور دیگه است. هی برای اینکه اینا رو قبول نکنن ماسمال میکنن، هی دنبال 12 تا آدم یه جا دیگه میگردن، مثل کسای دیگه ای که پیامبر فرمود بعد از من 12 نفر از قریش به خلافت میرسن، هی ماسمال کردن دنبال کسای دیگه گشتن. تعارف نداریم. و جعلته سیدا من الساده و قائدا من القاده و ضائدا من الضاده، و قرارش دادی او را. و همینا شهادت خدا داره اولش ها، یکی از آقایان بزرگان و از رهبران پیشرو و فرزند یکی از رهبران پیشرو و از حق دفاع کنندگان، از میان از حق دفاع کنندگان، قائد به اون رهبری میگن که جمع رو در حرکت نگه داره و جمع بکنه و پیش ببره. کاری یه نفر نه، یک جمعی رو رهبری کنه و پیش ببره. تو همین بخش شما به اعتقاد به 12 تا امام ذکر میکنید، میگه او یکی از او بقیهشون بود. متوجه باشی رسیدی کربلا اربعین، خواستی زیارت اربعین بخونی چی داری میخونی؟ از فعل جعلم میگه و جعلته، یعنی تمام انتخابه ها از سمت کی بوده؟ خدا، خدا مردم چیز نیستش اصلا. و اعطایته موارث الانبیا، و به او آنچه موارث اون چی که از ارث رسیده از انبیا رو همه رو بهش دادیم. من اینجا ارث معنوی رو براتون گفتم، حالا یه ارثای فیزیکال هم هست، اونا رو الان توضیح بدم. حب بخشش دنیاوی اخروی رو میگن، اما عمدتا در قرآن اعطا جنبه اخروی داره. انا اعطینا کالکوثر، یعنی معنویتش غلبه داره. ارث هم مادی میتونه بشه هم معنوی. مثلا میگه العلماء ورثه الانبیا، علما ارث بردن از انبیا. چی بردن؟ پول گرفتن، خونه بردن، زمین بردن، ماشین بردن؟ نه، علمشون رو ارث بردن. همونطور که آدم اینجا میگین، همونطور که آدم، حضرت آدم برای مأموریت خاص انتخاب شد، دقت کنید میگه ان الله اصطفى آدم، اینجا بر حضرت حسین علیه السلام از زبان امام صادق همین استفا استفاده میشه. میگه خلق عاشورا هم کار هر کسی نبود، فقط یه حسینی میتونست این کار رو انجام بده. اینو دقت بفهمید. اگر از نوح صبر رو برد، نوح میگفت ارکب معنا، میگفت با ما سوار شو. ابو عبدالله میگه باش با ما. اگه اون کشتی رو میگه سوار شیم بریم، این کشتی چوبیه، اینجا کشتی خود ابو عبدالله. ابو عبدالله هم مصباح الهداست، هم فانوس دریایی تو این دریای طوفانی، هم میگه اون طرفی برو، هم آدرس نمیده میگه فقط اون طرفی برو، اون طرفی میبردت، میگه دستام بگی بیا با هم بریم. اهور که بدتر نیستی که، مستعسل کرده بوده امام حسین رو بدونید. اهور قبلش اولا بدونید جایی نمیذاش اینا اسکان داشته باشن که درخت چیزی باشه. ابن زیاد گفته تو بره بیابونا چند روز بچرخونش تا لشکر برسه. اون هر رو خرید، گفت ارف ارس اگه سر تو بیار بالا. خدایش دیگه ما جا خود داریم دیگه. اینقدر بخشنده، اینقدر بخشه کشتی که همه رو سوار میکنه. نگاه کن الان خدا وکیلی این کاری داره، دینت چیه، ایمونت چیه، قومیتت چیه، به خواستتت داره به سمت خودش فرا میخونه. این مصباح و الهدا همه دارن میرن. عرض کردیم طرف رسید خدمت امام جواد، عرضه داشت آقا گناه به این فشار آورده، خیلی میخوره به این اوضاع امروز دنیای ما و جوونامون. حضرت فرمود ففر رو الا حسین، و فرار کنید به سمت حسین. فرار کنید یعنی جای دیگه فرارگاهه، یعنی جایی که باید در بری، نمیدونی اینجا بمونید. از حضرت ابراهیم توحیدشو گرفت، بت شکنیشو، بت یزیدو شکست، بت شکنیشو گرفت، پاک کردن از بت‌های انسانی رو گرفت. عجیب، خدا همه چی رو رعایت کرده. قربونش برم، فاصله صفا و مروه 378 متر، فاصله قبر امام حسین و ابوالفضل ربا 378 متر. یعنی اصلا خدا میگفت یه حج دیگه میخوام اینجا درست بکنم. اونجا ذبیح داره، اینجا هم ذبیح داره. چه ذبیحی؟ علی اکبر، علی اکبر. اونجا یه هاجر داره، داشت میمرد از اینکه بچهش تشنه است. صلی الله علیه یا ام المصاحب یا زینب کبرا. نه یه ذبیح، نه یه دو ذبیح، نه سه ذبیح. بچهای خودش که به میدون فرستاد اصلا بیرون نیومد، گفت آقام شرمنده نشه، ما اینا رو بخشیدیم، رفته در راه خدا. نگانه چه ذبیح اومد گفت تقبل منا هذا القربان، یعنی چی ها؟ دست برد زیر پیکر ابو عبدالله بار، گفت بپذیر از ما این قربانی رو، حجمون رو ادا کردیم ما. عجیبه، همه این موارث انبیا رسیده به ابو عبدالله. امام خلیل الله شد. میگه تو همین زیارت اربعین به امام میگه خلیل. خلیل گفتیم یعنی کسی که تمام نیازاشو فقط به یکی بگه. حضرت ابراهیم داشتن میناختنش تو آتیش، به جبرئیل ازش کمک نخواست. در روایت داریم، در تفاسیر است، گفت من فقط از خدا میخوام، عشق من فقط خداست. میگه ملکی بر حضرت در گودال ناظر شد، گفت همینجا ورق برگرده، گفت عهدی که به گردن گرفتم تا ته انجام میدم، برو و بین من و خدا حائل نشو. رزم به رزاک تسلیمن لعمرک لا معبود سواک. اصلا ابا عبدالله ستون توحیده، از موسی کلیم اللهی رو میگیره، میگه برو بین ما حائل نشو. از عیسی حیات دادن به انسان‌ها رو میگه. اگه حضرت عیسی 3 تا 4 تا 5 تا آدمو زنده کرد که اینا بفهمن پیغمبره، ابا عبدالله نسل‌هاست داره کرور کرور آدم زنده میکنه. دل‌ها رو همچین اینقدر اینجا جوان خدا شاهده، بعد این جلسه میان اینجا سراغ من میگن آقا ما نماز نمیخونیم، عرق میخوردیم، نمیدونم چیکار میکردیم فلان، رفتیم یه روزه دست ما رو گرفت آقا، الان باورم نمیشه من اومدم تو 40ش قاطی خوباش اومدم. 1400 ساله داره آدم زنده میکنه. این حیات واقعیه. یه موقع از تو کشتی یه چوب میبینی، یه موقع از کشتی رو نجات بخشندگی جهانی میبینی، یه موقع از احیا کردن آدم ها رو یه نفس مصنوعی دادن و بلند شدن میبینی که قانون 20 سال دیگه هم دوباره میمیره دیگه. خب یه موقع ازش که حیات، یعنی او رو بهشتیش میکنی، از جهنم فاصلش میدی. این کار ابا عبدالله. امامت رو آقا از مفهوم انتزاعی و ذهنی و تو کتابا تبدیل کرد به یه عینیت، گفت اینجوری پا دین وای میستن. یاد گرفتید بیاد اینجوری با خدا وایستید. همه پیامبران ارث میذاشتن که به پیامبر بعدی، پیامبران بزرگ، پیامبران صاحب نام میرسید. اینا همه رسید به آقا رسول الله. حضرت رسول هم به امام بعد از خودش، چون حضرت رسول امام هم هست دیگه، به امام بعد از خودش به ارث گذاشت. اینا رسید به امیرالمومنین، امیرالمومنین ها رو داد به امام حسن، امام حسن هم دادن به امام حسین. اینا که شامل چه چیزهاییه من عرض بکنم. یکی جفر، امام صادق میفرماد که شمشیر پیامبر، بله میگه شمشیر پیامبر نزد ماست و این شمشیر بعضی گفتن همون ذوالفقار امیرالمومنینه. خب چون ذوالفقار امیر رسول الله به امیرالمومنین هدیه کرده بود. جفر جامع است، کتابی که به املای پیامبر و خط امیرالمومنینه، همه حلال ها و حرام ها درشه. کتاب علی است که با برخی این جامع و کتاب علی را یکی میگیرن اما ظاهرا متفاوته. مصحف فاطمه سلام الله علیها است، کتابی است که حضرت زهرا سلام الله علیها بیان کرد و امیرالمومنین نوشت، که خدمت شما عرض بکنم اینم باز به خط امیرالمومنینه. خیلی از اتفاقات و خیلی از افراد در اونجا ذکر شده، مثلا خیلی شده اهل بیت به مصحف حضرت زهرا استناد میکردن. انگشتر پیامبر، زره پیامبر، جفر سرخ، جفر سفید، میگه انبانی که سلاح پیامبر درونه، انبانی که در اون تورات و انجیل و زبور، وقتی آقا صاحب زمان میان اصل تورات رو ارائه میکنن، تورات تحریف نشده و همون سندی میشه بر امامتشون. میراث بقیه انبیا مثل الواح موسی و تشت و تابوت و عصای موسی و انگشتر سلیمان و اینها. ائمه یکی از دلایلی که اثبات میکردن امام حسن دو تا چیز بود، یکی وصیت امام قبلی که این چون تو اصل تقیه قابل چی خیلی استناد نبود، به یکی از خودی‌ها میگفتن، بعد اونها میومدن به بقیه همینطور میگفتن، اما چون اگر زودتر گفته میشد میرفتن امام پیدا میکردن میکشتن. یک جای تشخیص امام اشتباه بود، اشتباه زدن دیگه. مثلا اونا برداشتشون این بود که حضرت علی اکبر امام بعد از امام حسینه، ویژن میزنن حضرت علی اکبر که مطمئن بشن زنده نمیمونه. دقت بفرمایید. یا مثلا در مورد همین محمد ابن علی که در بلده عراق شما زیارت میرید، تصورشون بر این بود که بعد از آقا امام هادی این آقا خیلی آدم خوبی بودا، این امامه، زدن کشتنش. یا اسماعیل هم همین تصور، اسماعیل هم مشکوک مرگش، پسر امام صادق ظاهرا مسموم شد شده خدمت شما قبل از امام صادق. اونا تصورشون که امام بعدی که میزدن، شاید یکی از دلایلی که به علی ها رحم نکردن تو کربلا همینه، حتی به اسخرش یاد اسما رو داشتن، میدونستن میزدن. مثلا میگن امیرالمومنین تو شورای 6 نفره فرمود شما را به خدا سوگند آیا در بیان شما کسی غیر از من هست که سلاح و پرچم و انگشتر رسول خدا نزد او باشد. تو بصائر صفحه 182 اینو نقل کرده. امام صادق تو زمانی که با دو تا از فرقه های کیسانیه و زیدیه، چهار امامیه و اینا بحثشون شد، حضرت فرمود که اگه راست میگن سلاح پیغمبر رو بردارن بیارن نشون بدن. میشه ودای امامت به عنوان چی؟ که از در واقع دلایل اثباته. یا زمانی که عبدالله ابن حسن اینا از نواده های حسن مسنا جانباز کربلان متاسفانه جلوی ائمه معصومین ایستادن، اونم وقتی مدعی شد حضرت فرمود به خدا قسم عبدالله ابن حسن هرگز آنها را ندیده، چون ادعا کرد شمشیر پیغمبر دست من است، شمشیر و پرچم رسول خدا نزد من است، سلاح رسول خدا مانند تابوت در بنی اسرائیل است. تابوت سکینه که تو قرآن میگه بین بنی اسرائیل، میگه هر جا اون باشه نبوت هم اونجاست، هر کجا تابوت یافت میشد نبوت هم همونجا، سلاح رسول خدا هم نزد هر کس باشد او امام است. بسائل صفحه 175. از امام صادق نقل شده کتاب‌ها نزد علی بود، وقتی به سوی عراق رفت آن کتاب‌ها را دقت کنید نزد ام مسلمه قرار داد. یعنی ودایع امامت رو سپرد به ام مسلمه. این چه زنی بوده، چقدر قابل اعتماد. حالا اینجا یک نکته به شما بگم، در روایات هم داریم زمان که ابو عبدالله به کربلا داشت میرفت و میدونست این ماجرا چی میخواد بشه، ودایع امامت رو چیکار کرد؟ سپرد دوباره به ام مسلمه. دقت کنید، به محمد حنفیه نمیسپره ها، به عبدالله ابن جعفر نمیسپره ها، میسپره به ام مسلمه که میگه وقتی حضرت سجاد برگشت مدینه ام مسلمه اونا رو تحویل حضرت سجاد داد. مظلومه امام تو خود بنی هاشم، مظلومه. من دیشب گفتم برخی از این آقایون با یزید بیعت کردن، بعدش پول گرفتن سالانه. برخی از این آقایون بنی هاشمی تاریخ نقل کرده یکیشون دخترش داد بعدن به یزید. امام خیلی مظلومه. امام فقط بنی امیه رو میبینیم. آقایون تصمیم میگرفتن براش که اینجا نرو اونجا برو، به نظر ما این طرف پاشو کمکش کن. وقتی جان ولی معصوم وسط باشه حتی یک ثانیه، عبدالله ابن حسن اینو فهمید، گفت باشه یک ثانیه هم یک ثانیه است، دستشو حائل کرد که حضرت دیرتر به شهادت برسه. خیلی عجیبه. خب فکر میکنم برای امشب کافی باشه. زمان که حضرت سجاد سلام الله علیه بعد از حضرت فرسیدن سخت‌ترین کجا بود، او که همه اینها رو دیده، مظلوم امام حقیقتاً مظلوم، اینکه شأنش شناخته نشد. حضرت میفهمم من تنها کسی بودم که آرزو به دل موندم با بابام خدافزی کنم، ودا نتونستم بکنم. میگه من تو خیمه بودم و عمم زینب مریضداری میکرد بالا سرم. میگه شب بود اومد بالا سرم پدرم، میگه داشت شمشیرشو درست میکرد، همجی سرش به قولی با شمشیرش گرم بود، شروع کرد یه جملاتی گفتن که ای دنیا توف بر تو که باقی این... میگه من فهمیدم اینا یعنی ودا. میگه میخواستم واکنش نشون بدم، میخواستم مثلا خودم بندازم تو بغل بابام. میگه یه لحظه نگاه کردم به عمم زینب، گفتم اگه من این کار کنم دلش خالی میشه. میگم حرکت چشمان منو دید، هیچی نگفت. فرداش هم من وقت نکردم، فرصت نشد. میگم این آرزو به دلمون، وقتی اونجا جلوی یزید میایسته و یزید میگه جواب یزید میده، یزید رو ضایع میکنه، خیلی دردناکه. خدا شاهد. میگه خب چی میخوای حالا؟ میگه حضرت میفرماد که چند تا چیز من یکی دو تاشو نقل بکنم سختمه. میگه اولا اون این بچه ها رو به سمت مدینه میبرید یا آدم چشپاکی بذارید اینا تا مسیر. دوم این چیه؟ اون چیزایی که از ما به غنیمت گرفتید پس بگو. اونا رو تو عراق غنیمت گرفتن، اینجا شامه، اونا بعد عراقی، من چجوری یزید گفت پیدا کنم؟ گفت حالا مگه چی بوده؟ گفت مقنعه مادرمون فاطمه تون غنیمت بود. مصیبت عظیمه، ما اینا رو متوجه نیستیم که چه نکات و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبن ینقلبون. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان بعد از عرایض بنده اینجا یک تئاتر خیلی خوبی، خیلی از این نکاتی که عرض کردم تئاتر انصافا فاخری، خیلی هم مورد استقبال اینجا قرار گرفته، آماده شده از حادثه کربلا. پیشنهاد میکنم بمونید استفاده کنید، دو سه شبی هم که پخش میشه ما خودمون نشستیم نگاه کردیم. تعجیل در فرج امام زمان، ان شاء الله خداوند همه ما را از مسببان اصلی و خیر و ظهور آقامون قرار بده. صلواتی نادرفم.